وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
صلی الله علیک یا ابا
زندگی عرصه پهناور روایت هاست، نقل تنهایی ها و شرح شک ها و فاصله ها. زندگی قصه فراق و جستجوست، داستان دقیق حسرت ها و خیرت ها. این مجموعه پیشکشی است به شکوه عریان حقیقت در روایتی از یک بیعت.
اینجا تکیه نوره، تکیه‌ای که نام حضرت عباس سردرش به چشم میخوره. تو تمام کتیبه های چسبیده شده به دیواراش سلام به اوست. اینجا مردم عزادار نورن، نوری که ماه بهش غبطه میخوره و ستاره ها درخشش چشماش رو به خوبی به یاد دارن. اینجا تکیه نوره و امشب شب بیعت با نوری به نام عباس.
شب چو خسرو و خوبان ز خیل عشق سپاه، شب چو خسرو و خوبان ز خیل عشق سپاه، مسلم است تو را در سپاه سالاری، به همتی که تو داری رواست سقایی، به قامتی که تو داری سزد علم داری. به همتی که تو داری روا سقایی، به قامتی که تو داری سزد علم داری. عباس جان، تو را ز حال برادر، تو را ز حال برادر خبر ز خیش نبود، که این بود ره و رسم برادری. آری هزار چشمه ز چشمان کودکان جاری، هزار چشمه ز چشمان کودکان جاریست، کجا تو با لب عطشان روی که آباری.
تا سوا که میشه تکیه خیلی شلوغ میشه. گوش تا گوش الان جمعیت نشسته. یادم میاد تا سال پیش مشهادی شب تاسوعا کنار تکیه وای میستاد، با چشای خیس فریاد میزد ای اهل حرم میر علمدار نیامد. مشهادی میکروفون دستش نمیگرفت، صداش خیلی رسا بود، حزنی تو صداش داشت که شبای تاسوعا انگار زنگ صداش رو عوض میکرد. تا وای میستاد همه ساکت میشدن، جمعیت صدای گرفتش رو میشناختن، پرشور سینه میزدن و آرزو میکردن که اون شب همینطور ادامه داشته باشه. مشهادی امسال نیست، چند نفری سراغش رو گرفتن، جاش خیلی خالیه. هنوز مداح تکه میکروفون دستش نگرفته، منتظرن مردم چالشونو که معطر به عطر بهار نارنجه بخورن بعد سینه زنی رو شروع کنن. آقا منوچهر خادم سینه سوخته یه تکیه یه نور کنارم وایساده، سرشون از دیک گوشم میاره و میگه اگه الان مشهادی بود بلند میشد نوحش رو میخون. میگم آره، منم ناخودآگاه از سر شب دارم دنبالش میگردم. هنوز حرفم تموم نشده که پسر کوچیکه اوسباس نقاش وایساد و دستشو به سینه زد و با صدای بلند دم گرفت که ای اهل حرم میر علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد،
عباس نهر فرات سر بلیم سندی زی حلم دارندی یخدم عباس نهر فرات سر بلیم سندی زی بیانب درگانه وفال سردار لوای قرآن وفادارند از ناگه ایلا حیاد گزلاری دنند ایدی پیکار سمشین دلگی سیزه خاطر کشید ایکی گل بیر گزدن منی گودی یار فلدیم جل خدا من دارم نیامه یگانه یابه یارم نیامه کنار عمود خیمه را حجه کشید حسین جانم هست جانم هست گلی گم کرده می جویم را من یک نشان نی در بدن دا یکی الان دلش نمیاد تموم بشه
تکیه شلوغه، بچه ها دارن شربت پخش میکنن، احمد جلو در آشپزخونه وایساده، میرم کنارش، دلم میخواد حرف بزنم، نمیدونم چی میخوام بگم، فقط دلم میخواد یکی باشه گوش بده. به احمد میگم یادم میاد بچه که بودیم مادر بزرگ دوستم شب تاسوعا شربت نذری داشت، دسته از جلوی درشون که میگذشت جوانای دسته سینیای شربت رو از مادر بزرگ میگرفتن و بین سینه زنا پخش میکردن. پیر زن میگفت دلم میخواد به حرمت اسم پسر ام البنین عزادارای امام حسین تشنه نباشه.
اینجا بازار تهرانه. در طول سال زنها و مردهای بسیاری از گوشه گوشه شهر برای خرید به این نقطه میان، اما هر سال از روز هفتم تا دوازدهم محرم کم کم کرکره مغازه ها پایین میاد و در و دیوار سیاه پوش بازار آماده میشه تا دسته های عزادار بیان و برای سیر الشهدا اقامه عزا کنند. یه جورایی بازار میشه تکیه عزای امام حسین. بعدگاه تمام هیئت‌ها روبروی درب تیمچه حاجب الدوله است، جایی که از حرکت نیستن پای چارپایه روزخون‌ها و مداح‌ها گریه می‌کنن و به سر و سینه می‌زنن. اینجا اتفاقاتی رخ داده که نقاط عطف مهمی در آیین‌های عاشورایی همین قرن محسوب میشه، از سال 1301 تا 1400. البته شاید خیلی از این عزادارها از ماجراهای این صد سال خبری نداشته باشند.
نمیدونم چه خصلتیه که من همش تو گذشتم، کافیه یه چیز کوچیک ببینم پرچم به روزایی که ازشون دور شدم. امشبم وقتی آج آقا پارسا تو تکیه از کرامات حضرت علی اکبر گفت، یاد عموی بزرگ بابام افتادم. عمو اینا 10 شب تو اول ماه محرم هر شب خونهشون مجلس داشتن، ما هر شب میرفتیم. یادم شب تاسوعا عمو بلند میگفت عزادارای عباس دو دستی سینه بزنین، ابوالفضل دست نداره اما عاشقاش به نیابتش به سینه هاشون میزنن. اینو که میگفت گریه میکرد و حق حق همرم بلند میکرد. حالا امشب من کنار حاج آقا پارسا وایسادم و میخوام بهش بگم امشب رو باید خوب سینه بزنی. مداح تکیه داره مقدمه چینی میکنه برای نوحه بعدی و من به اون ماجرای اماننامه عبیدالله زیاد فکر میکنم و قربت اهل بیت امام حسین در این شامگاه پر التهاب.
مکان کربلا، زمان پنجشنبه نهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری. و امان از تاریک که روز را سیاه و شب را سیاه تر می نگارد بر این برگه های خون گرفته تقویم. اینک زمین در سفر آسمانی خیش به سمت غروب تاسوعا می تازد. تاریخ انگشت حیرت بر دهان که خورشید با اذن که قرار است غروب کند. فرات تشنه است و بیابان از فرات تشنه تر و امام از هر دو تشنه تر بر مدخل سراپرده راز تکیه بر شمشیر زده و در ملکوت می نگرد. در همین روز پنج شنبه نهم محرم الحرام سال 61 هجری بود که شمر خود را به خیمه امام علیه السلام رسانده و به عباس علیه السلام و دیگر فرزندان ام البنین گفته بود برای شما از عبیدالله امان نامه گرفتم و آنها جملگی گفته بودند که خدا تو را و امان نامه تو را لعنت کند، ما امان نامه داشته باشیم ولی پسر دختر پیامبر نداشته باشد. خورشید از امام اذن گرفته غروب کند و تا آن هجرت عظیم اندک فاصله بیش نمانده است و زمین و آسمان در انتظارند و امام محو در ملکوت. عمر سعد فرمان حمله داده است و به سواران بشارت بهشت و آن گمگشتگان برهوت وهم سپاه شیطان بر اسب‌ها آماده تا به اردوی آل خدا حمله برند و هیاهوی آنان بادیه را سراسر از هول آکنده است. و در همین عصر هراس‌آلود بود که امام خطاب به زینب کبرا ام المصائب روزگاران رشک و فاصله گفته بود: رسول خدا را به خواب دیدم که می گفت زود است که به ما ملحق خواهی شد. و قلب زینب از این تجلی در خود فرو ریخته بود. امام در همین عصر تاسوعا عباس ابن علی را فرستاد که آن شب را از عمر مهلت بخواهد و عمر پاسخی نگفته بود و سکوت کرده بود. و در تاریخ آمده است که عمر ابن حجاج زبیدی روی به آنان کرد و گفت: والله اگر اینان از ترکان و یا دیلمان بودند و چنین می‌خواستند، بی تردید می‌پذیرفتیم. اکنون چگونه رواست که این مهلت را از خاندان محمد دریغ کنیم؟ و نقل است که امام نزدیک غروب آفتاب اصحاب خیش را گرد آورد و خطاب به آنان گفت: آگاه باشید که من بیعت خیش را از ذمه شما برداشتم و اذن دادم که بروید و از این پس مرا بر گرده شما حقی نیست. و یاران گفته بودند که چرا برویم؟ تا آنکه چند روزی بیش از تو زندگی کنیم؟ نه، خداوند این ننگ را از ما دور کند. کاش ما را صد جان بود که همه را یکایک در راه تو می دادیم. خورشید سرخ تاسوعا در افق نخلستان‌های کرانه فرات غروب کرده است و زمین ملتهب کربلا را به ستاره جدی سپرده و مؤذن آسمانی اذن حضور داده است و دروازه‌های عالم قرب را گشوده. زمین از دل ذرات به آسمان پیوسته است و نسیمی خنک از جانب شمال وزیدن گرفته و اصحاب نماز گریه می گذارند. و این آخرین شبی است که امام در سیاره زمین به سر می برد. سیاره زمین سفینه اجل است و همسفر خورشید.
نوید چند بار تو میکروفون فوت میکنه، امتحان میکنه، بعد یا حسینی میگه و بقیه اهل هیئت پشتبندش میگن یا حسین
یا حسین.
نگاه نوید توی صورت تک تک مهمونا میچرخه و همزمان با صدای دورگش میخونه: ای اهل حرم منتظر یار نمانید، چشمان به ره مشک علمدار نمانید، با خون جگر دیده به رخساره بشویید، دل بسته به دیدار دگر بار نمانید.
میرو علم داره می برای وفادار می عباس سردار می ای با وفا اول فرز شیرین لکا، اول فرز دو دست جدا، اول فرز برای سقا، اول فرز.
رسول که ته مجلس نشسته با صدای بلند گریه میکنه. به نوید نگاه میکنم، لرزش گوشه ی لباشو میتونم ببینم، تو چشماش پر غمه. همه جمعیت از جا بلند شدن تا صفهای سینه زنی رو تشکیل بدن. هر کی انگار میدونه کجا باید وایسه. دو به دو روبروی هم وای میسن و کوچه تشکیل میدن. نوید بلندتر میخونه: ای اهل حرم، میر علمدار نیامد. صداش میلرزه و اشک‌ها پرده دری میکنن تو چشمای حاضر.
سقای حسین سید و سالار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار
نیامد، علمدار نیامد،
سقای حسین
توسوعا که میشه و نام ابوالفضل علیه السلام رو که میشنوم یاد آقا جون میفتم. آقا جون یه روایتی داشت که تقریبا هر سال توسوعا در اولین فرصتی که پیدا میکرد اونو تعریف میکرد و به بچه هیئتیای تکیه تأکید میکرد که وفاداری و وفای به عهد لازمه ی هر کاری تو زندگی، از کسب و کار گرفته تا همسایه داری و همه ی چیزا. و بعد خیلی هنرمندانه که فکر میکنم فقط خودش از پسش برمی اومد وصلش میکرد به شخصیت آقا ابوالفضل. صدای مداح دیگه نمیشنوم، صدای آقا جون تو گوشم اوج گرفته.
اسمش عباس بود، شجاعت و سلحشوری رو از پدرش آقا امیرالمؤمنین به ارث برده بود. در کرامت و بزرگواری و عزت نفس برگزیده طایفه بنی هاشم بود. قلبش محکم، فکرش روشن، عقیدش استوار، ایمانش ریشه دار. در عبادت و خداپرستی و توحید اینجوری بود که به تعبیر شیخ صدوق نشان سجده در پیشانی و نور در سیماش دیده می شود. میگن وقتی پرچم قمر بنی هاشم و بعد واقعه کربلا همراه اون کاروان وارد مجلس یزید میکنن، یزید یه نگاهی به اون میکنه، میبینه که همه جای پرچم پر جای تیره و فقط یه جای دست داره که سالمه، که اونم خونیه. سوال میکنه این پرچم مال کیه؟ پیداست که صاحبش با وفا بوده که تیر به همه بدنش اصابت کرده اما پرچم رو رها نکرده. بهش گفتن این پرچم دست عباس ابن علی بوده. میگن یزید از روی حیرت سه بار هی از جای خودش بلند شد دوباره نشست.
از صفات کلیدی و مبنایی در حوزه اخلاق صفت وفای به عهد و پیمان، وفاداری. در روایات ما آمده است دو چیز رو ملاک میشه قرار داد برای شناخت افراد: یکی صداقت، یکی امانتداری و وفای به عهد. اگر دقت کرده باشید در آیات متعددی از قرآن کریم مثل سوره مؤمنون، جاهای دیگه وقتی صفات افراد مؤمن رو میشمره یکیش امانتداریه، یکیش وفاداریه به عهد. حتی نکته قابل توجه این است که این اصل مربوط به مسلمانها و مؤمنان هم نیست. شاید تو بعضی از حوزه های اخلاق بعضی از اصول مربوط به مؤمنا باشه، مثلا بگن ایثار راجب مؤمن، شما ایثار کنید فرض کنید، یا انصاف مثلا فرض میکنیم اگر چنین نقل هایی داشته باشیم. ولی عجیب است در مورد امانتداری، وفای به عهد دارد، مؤمن و کافر نداره، نسبت به همگان باید رعایت بشه. چنین نیست که شما بفرمایید که ما قول دادیم به یک کافری، حالا مسلمان که نیست، ما به قول اون عمل نمی‌کنیم. یا وعده داده بودیم مثلا تو تولید این کالا اینقدر جنس خوب به کار ببریم، ولی این کالا قراره بره تو کشور کفر بین افراد نامسلمان، پس مراعات نمی کنیم ابدا. امانتداری و وفای به عهد دو ویژگی انسان مؤمن است که حتی گفتن ملاک شناخت افراد در واگذاری مسئولیت ها باید باشه. وفاداری دو سه جوره. اولیش که از همه مهمتره وفاداری به خداست. ما با خدا باید قول نکنیم به عهد و پیمانمون به خدا، چون خدا تو قرآن لعنت کرده کسایی که عهدشونو با او رعایت نمیکنن. اگر یه قولی به خدا میدیم، حالا قولایی که به خدا میدیم باز دو جوره، بعضیش که لازم الاجراست، مثل نذر. آقا شما نذر کردی فلان کارو انجام بدی، نمیتونیم انجام ندیم، چون این بدقولیه با خداست. قسم دومش که باید سعی کنیم، حالا نمیگم مثل نذر اگه کسی انجام نده مثلا کفاره داره، ولی اون حرفایی که با خدا میزنیم، شما وقتی به خدا میگی که ایاک نعبد، ما تو رو میپرستیم، پس چرا پول میپرستیم؟ وقتی به خدا میگی جوان عزیز غیر المغضوب علیهم، من نمیخوام روی غضب شده ها باشم، چرا خودت قمار میکنی، موسیقی گوش میدی، بعد حجابی میکنی؟ خب اینا غضب خدا رو برمیانگیزه. وقتی شما به خدا میگی خدایا من اعتراف میکنم تو واحدی، تو بی نیازی، الله الصمد، پس چرا دست نیاز به سوی غیر خدا میگشایی؟ اینها در واقع میشود عهد و پیمان با خدا. دوم عهد و پیمان با پیامبران و ائمه معصومین. ما تو دعای عهد چی میگیم به امام زمان؟ میگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحت هذا، فی سبیحت یومی هذا، خدایا من تجدید میکنم هر روز با امام زمانم عهدن و عقدن، عهد و پیمانم رو. معنای این عبارت چیه؟ یعنی ما در مقابل امام زمانم یه پیمانی داریم، چقدر به یاد امام زمانیم، چقدر صدقه برای سلامتیش میدیم، چقدر تو دعاهامون در رأس دعا قرار میدیم، چقدر سعی میکنیم آقا از ما خوشنود باشه، چقدر سعی میکنیم موجبات ناراحتیش رو فراهم نکنیم. اینم یه عهد و پیمانه. معصومین ما حتی اگر وعده‌ای داده میشد به یک کودکی، اجازه نمیدن خلف وعده بشه. چرا در قرآن کریم از حضرت اسماعیل تعریف شده؟ قرآن میفرماید صادق الوعد بود، خوش قول بود. شما میدانید بعضی از افراد به خاطر همین صفت پیامبر به اسلام گرویدند. یهودی از پیامبر پول طلب داشت، پیغمبر گرامی اسلام رو متوقف کرد، اجازه نداد بره مسجد برای اینکه دینش رو بگیر. خب نماز دیر شد، پیغمبر همونجا نماز خوندن، اصحاب آمدن. ببینید این نشان دهنده التزام به مباحث اخلاقی است که در روایات دارد حتی قبل از بعثت پیغمبر گرامی اسلام با کسی قرار میذاشتن، اجازه نمیدادن این قرار حتی اگر طرف دیر کرده تخلف پیدا کنه. سعی کنیم به عهد و پیمانامون وفادار باشیم، چه پیمانهای فردی، چه پیمانهای اجتماعی، چه پیمان با خدا که در رأس عهد هاست، و چه پیمان با مردم.
عطر بهار نارنج پر شده تو هیئت. آقا سعید کلیدساز میبینم که روی یکی از صندلی‌ها نشسته و سرش رو تکیه داده به صندلی. یادم میفته بهم گفته بود اگه واسه تکیه قفل و کلید و این چیزا خواستین به من بگین، من رایگان براتون انجام میدم. من یاد اون روزی افتادم که گفته بودم برای پنجره ها و در ورودی تکیه حفاظ آهنی بگیریم و جوش بدیم و قفل و بستش رو محکم کنیم. پدرم گفته بود نه نیازی نیست، همینجوری فقط با یه کلید قفل بشه کافیه، اینجا رو دزد نمیزنه. آقا جون تأکید کرده بود که صاحب این اموال آقا ابا عبدالله و آقا به حد کفایت خودشون مراقبت میکنه. در غیر این صورت هم هرچی صلاح خدا خب پیش میاد. برای همینم به یکی دو تا از تکیه دارای صنف